نداشتیم. چه اتفاقاتی افتادی که ما مقابل پشت ایران امریکایی در هر وضعی که به میدان رفتیم بازنده بودیم و به حال هم توماس گیلمن رضا عصری ما رو نهده شکست داد، هم در واقع کالدات امریکایی مصطفی حسین خانی ما رو 4-0 مغلوب کرد و هم حسن یزدانی که شاید تجربه و دلاوری اون میتونست برگه برنده ما باشه، او هم مقابل دیوید تیلور تسلیم شد. اینا همه نیاز داره که از نظر فنی مورد بحث و بررسی در موردش قرار بگیره، بدون خوب و بغض، بدون خدای نکرده تخریب باید از نظر فنی به هر حال آسیب شناسی لازم صورت بگیره، هم از سوی عزیزانمون در دستگاه ورزش کشور و هم رسانه‌هایی که به هر حال رسالتشون این گونه هست. خب من از فرصت استفاده کنم به گرده کشی اوزان 65 و 97 دیگر هم اشاره ای داشته باشم. مسابقات که از حدود ساعت 7 صبح فردا آغاز خواهد شد، در وزن 65 کیلوگرم مرتضی قیاسی در دور اول با هایتن داخلوی تونسی روبرو میشه و پس از انشالله برتری در مبارزه و مسابقه اول خودش به مساف برنده امازار اکماتالیف گرگیز و باجرنگ هندی خواهد رفت. این هندی نایب قهرمان جهان هست، البته در گروه مرتضی قیاسی ما قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان حضور داره، یعنی حاجی علیف که گروهش گروه سختی است، اما گروه محمد حسین محمدیان به مراتب از گروه مرتضی قیاسی هم سخت‌تر خواهد بود. در وزن 97 کیلوگرم فرزند خلف عسکری محمدیان ابتدا به مساف الیز بار اودیکادزه گرجستانی خواهد رفت که دارنده مدال برنز جهانی است و در صورت برد باید با برنده عبدالرشید سعدالایف قهرمان جهان و المپیک از آر.او.سی روسیه و شریف شریفوف قهرمان جهان و المپیک از جمهوری آذربایجان مساف بده که این شاید بهترین کشتی کل مسابقات آزاد در المپیک 2020 توکیو هم باشه و هر کدوم از اینها که بخورن به محمد حسین محمدیان ما کار برای جوان ما بسیار سخت است، در وزنی که 16 نفر چه در وزن 65 کیلوگرم چه در وزن 97 کیلوگرم در اون حاضر هستن. حالا از خبرهای تلخ گفتیم، از خبرهای خوب هم بگیم که پریا شهریاری نماینده کشورمون به عنوان ناظر فینال مسابقات فوتبال المپیک هم انتخاب و معرفی شد تا به نوعی در واقع در این زمینه ما بتونیم شایستگی نفرات خودمون رو از این حیث نشون بدیم، که حالا گفتم بخشی از مسائلی که مطرح شد شاید کمی تلخ بود، حداقل یک خبر خوشحال کننده رو هم از طریق برنامه و المپیک عرض کنم خدمت دوستان عزیز شنونده. اگر من در کلام خودم دچار مشکل میشم به خاطر اینکه اولا در اتوبوسی هستم که در حال حرکت هست و حالا یه مقداری تکون تکونم اتوبوس میخوره و از سوی دیگر به خاطر خستگی یک روز کاری و فعالیت هست در محل برگزاری رقابت های کشتی. اگر صحبت خاصی هست و سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم.
شهرام جان خیلی ممنونم ازت، بهت خسته نباشید میگم، کاملا میفهممتون. یک روز کامل کار، دویدن، تهیه خبر، تهیه گزارش و بعدم یهو یه شوک روحی اینجوری کشتی حسن یزدانی ما رو از هزاران کیلومتر فاصله انداخت. ولی بازم تاکید میکنم ممکنه که امروز غمگین باشیم، طبیعی هم از چون نمایندمون رو دوست داریم، چون قهرمانمون رو دوست داریم، چون کشورمون رو دوست داریم، ولی این دلیل نمیشه که بخوایم زانوی غم بغل بگیریم یا فکر کنیم همه چیز تمام شد یا همه چیز تباه و سیاست. اصلا اینطوری نیست. من به نظرم ما یک رقابت ورزشی جذاب رو دیدیم، در با وجود اینکه پایانش برامون تلخ بود ولی ازش لذت بردیم و امیدوارم که درس بگیریم، دوباره یا علی بگیم دست سر زانوها بزنیم پاشیم و راه ادامه بدیم. من یه خبر خوب دیگه هم اضافه کنم به خبرهای خوب شما، این که صبح امروز دیدار رده‌بندی رقابت تنیس روی میز تیمی بانوان المپیک 2020 با قضاوت تنها بانوی کاروان المپیک ایران خانم سیمین رضایی خاتمه پیدا کرد که این بازی حساس با نتیجه 3-1 به سود هنگ کنگ به پایان رسید. خانم رضایی در پرونده المپیک خودش با ثبت یک عملکرد بی‌نقص در رقابت‌های مرحله گروهی مسابقات انفرادی و دوبل و میکس و بر عهده گرفتن قضاوت‌های حساس 1/4 و نیمه نهایی رقابت‌های انفرادی و دیدار رده‌بندی تیمی مسابقات المپیک واقعاً یک پرچم‌دار شایسته برای کشورمون بودن در سالن متروپولیتن توکیو.
بسیار عالی. من در تایید فرمایش شما این نکته رو اضافه کنم که بله، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. واقعا مدال نقره المپیک هم کم مدالی نیست و حسن یزدانی قهرمان شایسته ما ششمین مدال جهان و المپیک خودش رو کسب کرد که به هر حال یک جوان 27 ساله که میاد 6 سال به نوعی شاد میکنه مردم ما رو، ما نباید زحماتش رو فراموش کنیم. قهرمان 3 دوره رقابت‌های جهان و المپیک و دارنده 2 نقره جهانی، 1 برنز جهانی و اینها همه حائز اهمیت هست برای اینکه ما این قهرمان رو همچنان حفظ کنیم تا او با روحیه بیشتر به میادین برگرده و برای ما افتخار آفرین باشه و استراتژی مبارزه با تیلور رو هم پیدا کنه. این نکته هم باز بگم خدمت شما حافظ جان که این آقای تیلور واقعا کشتی‌های ساده‌ای رو برگزار کرد، یعنی قرعه بسیار راحت بدون فشار، فقط دستگرمی بود براش تا با یک تمرین ساده صرفا تمرکز کنه روی کشتی سخت خودش مقابل حسن یزدانی. تازه این کشتی هم داشت واگذار میکرد، اما حسن یزدانی ما یک عضوه که کشتی بلد به یک روس قلدور رو شکست داد و نتایج خوبم شکست داد که من لازم دیدستم این توضیح رو در تکمیل فرمایشش رو شما دوست عزیزم ابراز و اعلام کنم که هموطنان عزیزمون بدونن که برحال حسن یزدانی زحمت خودش رو به واقع کشیده.
خیلی ممنونم شهرام جان، بهت خسته نباشید میگم و با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
عصر همگی به خیر، متشکرم که شبکه رادیوی ورزش و برنامه و حالا المپیک رو میشنوید و احیانا از سایت تیبا اسپورت و یا برنامه کاربردی ایران صدا، همون اپلیکیشن ایران صدا، ما رو میبینید. جناب پولوی عزیز، عطری و یزدانی که خب نقره گرفت، اصلا دهنمون نمیچرخه نقرش، و عطری که دستش از مدال کوتاه ماند، دوتا از نزدیکترین کشتیگیران ما به کسب انتظاری که ازشون داشتیم، کسب عنوان خوبی در المپیک. ایرادات قطعا کشتیشون داشت. اگر با یک عینک فنی بخوایم به کشتی اونها مجدد نگاه بکنیم، مهمترین ایرادات رو در عطری و یزدانی چی میبینید؟
عطری من فکر میکنم کشتی هم که واگذار کرد به روس به این علت بود که زیر میگرفت ناقص، اگه به پا نمیرسید دیگه بر نمیگشت و اونجا حرکت دومو یا انجام نمیداد که یه استارت دیگه بزنه واسه حرکت دومش، حرکت سومش. همونجا توقف داشت که اون روس هم سرگردنگیریش فوق العاده خوب بود و هرچم امتیاز گرفت از عطری، همین صورت بود، تو حمله های ناقص عطری بود که اون میپرید پشتش و پوام میگرفت. مسئله دیگه هم که هستش، من فکر میکنم که حسن یزدانی میبایست اگر قراره که کشتیش گره بخوره توی تورنمنت مهم قبل از المپیک شرکت میکرد و اونجا یه مشکل روبرو میشد و بهتر بود که تا میدون المپیک.
فرضیه هست، ما مسابقات جهانی نروژ رو داریم، آیا حسن یزدانی رو باید اونجا اعزام بکنیم؟
خب خانقا تو 86 الان دو نفر هستن، هم حسن آقا هستش، هم که کامران قاسمپور هست، ولی چیزی که هستش یک برنامه ای رو خود فدراسیون مشخص کرده که کشتیگیرایی که تو المپیک مدال میگیرن اینا میتونن مستقیم به مسابقات نروژ، جهانی نروژ شرکت کنن و این دیگه تایید شده است و حسن آقا هم که دوم شده و مطمئنا باید طبق همون شرایطی که فدراسیون تعیین کرده باید شرکت کنه تو مسابقات نروژ.
به نظرتون اگر شرکت نکنه بهتر نیست جوانامونو بفرستیم نروژ؟
نه، هرچند جوانان الان قاسمپور هم جوانان
بله، اینا همش اتفاقا یه نکته مثبتی که داریم تو این ترکیبی که فرستادیم المپیک، اکثرا جوانن، قریب به اتفاقشون جوانن، آینده دار، دو سه تا المپیک راحت میتونن برای ما کشتیگیران با تجربه درجه یکی باشن. یعنی این یکی از دلایلی است که ما میتونیم بپذیریم نتایجی که در کشتی فرنگی خوب، نمیگم ضعیف، نمیگم خیلی هم متوسط، خوب بود، حتی از 5 وزن یه برنز یه طلا قابل قبول بود به نسبت، و خب در آزاد در حال حاضر اصلا قابل قبول نیست. یعنی ما فقط یه نقره داریم تا اکنون،
حالا فردا ان شاءالله که بتونه
یه برنز رو آرزو رو بگیره برام. همین رو میخوام بگم، ما کشتیگیرانی داریم که با محمد
دو تا کشتیگیره که ما امید بهش داریم هستن، آقای زاره که فوق العاده است، آقای محمدیان هم که ان شاءالله بتونه نتیجه بگیره،
هرچند
قرش سخته ولی خب ان شاءالله که بتونه 100% بره رو سکو. همین رو سکو بره قبول کارش.
بله قبول دارم، رو سکو بره قبول کارش. برگردیم به جهانی نروژ، میفرمایید که تمام کسی که طلا نگرفتن باید اعزام بشن؟
اونایی که مدال گرفتن، چون خود فدراسیون اعلام کرده شرایط مسابقات جهانی نروژ رو، کشتیگرایی که المپیک مدال میگیرن مستقیم میرن جهانی نروژ، و اونایی هم که نمیگیرن
خب باز شرایطشون. خب عرض من همینه، چرا باید با این فاصله کم ما اینا رو از المپیک با این فشار برداریم حالا بفرستیم جهانی نروژ؟
دیگه تصمیم
چه آورده ای داره واسه کشتی ما؟
بله خب حتما قابلیت های اینا رو سنجیدن عنوان کردن.
نه میخوام بگم مثلا حالا ما قهرمان جهان در نروژ هم شدیم، وقتی یکی دو ماه قبلش المپیک رو مثلا یه نتیجه گرفتیم، اون قهرمانی قطعا ارزشی نداره، چه بسا اونو بتونیم یه پلی بکنیم برای اینکه رقبای گردن کلفتری داشته باشیم، دو سه تا کشتیگیر قابل تو هر وزن داشته باشیم. زمانی نمونده تا المپیک بعدی دیگه، 4 سال 3 ساله.
من خب این تو این 3 سال خیلی ابتدا بعد استعداد یابی کنن اون بچه‌هایی که میتونن برای
خب اینا هم گرفتن خودشون استعدادن. عرض نجاتی مثلا تو فرنگی،
بله نجاتی فوق العاده است، اینو من خدمتتون بگم، نجاتی خوبه. نجاتی اگر که مشکل وزن نداشت و اگه کشتی اولش رو یه جوری خلاصه رد میکرد میتونست نتیجه بگیره و بیاد رو سکو. اینی هم که ما خواسته بشیم بگیم که نجاتی برپس کشتی رو باخته، نجاتی باید ابتدا باید وزنش بیشتر تمرکز کنه یا وزنش رو
تنه بیاد یه من وزن بالاتر با نظرتون.
خب اون دیگه باید با کادر فنی صحبت کنه و با اونا هماهنگ کنه، چون اونا باش دارن زندگی میکنن، میدونن به چه صورته. اونا تصمیم بگیرن راحت تر میتونن علمی تر و منطقی تر تا خواسته باشیم ما بگیم بر فرض مثال اون جا به جا بشه، وزن بالایی کی هست، اونی که هستش قابلیتش چقدره، اگه اون بیاد بالا نجاتی بیاد بالا اون وزن بالا به چه صورت میشه تکلیفش، اینا هم مثلا. خب در مجموع باید برای المپیک بعدی از الان، شاید بگم الانم دیره، بعد ما برنامه همون نوشته باشه و بعد از ورود بچه ها از المپیک توکیو شروع به کار کنیم. حالا چه بحث تکنیک و تاکتیکشون هست، اول باید بیان یه ارزشیابی بکنن، یه کارشناسی بکنن بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ اغمازی که خواسته باشن، خواسته باشه خط و خطوطی باشه و صادقانه بیان بگن بر فرض از اولین نفر تا آخرین نفر مشکلات رو بیارن رو کاغذ، مشکلات فنیشون رو، تکنیکش، تاکتیکش، دفاعش، حملهش، دیگه بگم همه اینا رو بیارن رو کاغذ، مشکل آمادگی جسمانیشون رو بیارن ببینن تو این اردو، تو اردو توکیو خب خواهناخا اینا نمیخواستن که برفض 90% 80% کار کنن، 100% کار کردن و چه راهی رو رفتن، یه تغییرات حاصل بشه، مسائل روانیشون که بیشتر مسائل روانیشون با شرکت تو تورنمنت ها.
چند تا کشتیگیر درجه یک داریم میگم آقا جوون نکاش برن، یکی مثلا رحمان عموزاده، یکی امیر محمدی یزدانیه، اینا خب خیلی درجه یک بعد سن و کم، یعنی اینا رو اگر یکی دو تا
کشتی مسئله مهم تو کشتی اینه که رقابته. ما با دیدی که میبینیم بیرون بگیم که مثلا آقای ایکس فوق‌العاده است، ما میگیم فوق‌العاده است، ولی تکلیف فوق‌العاده رو دوشک مشخص میشه، رو دوشک کی میبره، وقتی برد آیا ما میتونیم به صرف اینی که بگیم این به نظر من فوق‌العاده است پس اینو بذاریمش زمین اونو ببریم، چون رقابت دیگه، بعد اونی که برده بعد چی جوابشو بهش بدیم. ما معتقدم اونی که برده اگر که مشکلاتی داره، مشکلات فنی، آمادگی جسمانی، مشکلات روانی چیزی داره، اونو باید بیام قابلیتاش افزایش بدیم تا بتونیم اونو بکنیمش فوق‌العاده، چون برده کشتی رو.
آره دقیقا اینم نظریست و موافقم باش. یه فاصله داشته باشیم شنوندگان محترم، برمیگردیم و در مورد عملکرد کشتی آزاد فرنگی از شما سوال دارم، اظهار نظر بفرمایید. تقریبا 10 دقیقه پایانی برنامه است، میخوام در این 10 دقیقه پایانی جمع‌بندی داشته باشیم. حالا درستی که شما فعالیتون کشتی آزاده، ولی خب قطعا کارشناس کشتی هستید، در مورد فرنگی هم میتونید صحبت بفرمایید. اول با فرنگی شروع کنم، عملکرد کشتی فرنگی ما رو چطوری ارزیابی کردید؟ 2 مدالی طلای برنز.
من در مجموع با توجه به سهمیه‌ای که داشتن 5 کشتیگیر، 2 مدال، 1 طلا و 1 برنز مطمئنن قابل قبوله. و ما نباید فراموش کنیم که قبل از المپیک لندن. ما تو المپیکا هیچ مدال نمی گرفتیم تو کشتی فرنگی. تک و تو شاید خیلی تک و تو گرفتیم. الان یه مقدار توقع ها رفته بالا که ما میگیم به این صورت، اگر نه خوبه، 1 طلای برنز فوق‌العاده است، خیلی هم خوبه و نتیجه خوبی گرفتن، ولی بهتر از این هم انشالله میشد. گرایی بزرگه علی گرایی، بله، اگر ایشون هم یه مقدار بیشتر متمرکز بود رو کشتی که ببره کشتی رو، تا خواسته باشه قشنگ کشتی بگیره، مطمئنا اونم لیاقت اینو داشت که بره رو سکو. دو تا فنی که زد زیباترین فنایی بود که تا الان تو المپیک زده شده، تو این المپیک فوق‌العاده زد، ولی چیزی که هستش در نهایت دستش از مدال
احتمالاً چند تا تصویر کوتاه ازش باقی بمونه، نه اسمش به عنوان قهرمان المپیک،
ولی چیزی که هستش باید یه مقدار بیشتر به فکر برد کشتی باشه، بله، ریسکشو کمتر بکنه، چون واقعا لیاقت اینو داره که مدال المپیکو بگیره.
فکر میکنم در مورد میرزازاده و نجاتی هم خیلی قابل، چرا البته میرزازاده خدایش قوره سختی داشت،
یعنی میرزازاده به دو تا کشتیگیر لوپز باخت و به اون ترکه باخت که دقیقا جفتشون قهرمان المپیک و قهرمان جهانن. و با توجه به سن میرزازاده، میرزاده خوب کشتی گرفت، یعنی قابل قبوله.
آره، میگم فقط نجاتی یکم دور بود، اونم این دوتا خیلی سنشون کمه،
بله،
یعنی با توجه به سن و سالشون قابلیت بررسی دارن و عمل کرده کشتی فرنگیمون به نظرم خوب بود که شما تایید میفرمید.
بله 100%.
اما کشتی آزاد،
کشتی آزادم حالا فردا و پس فردا هم داریم که نتیجه بگیریم، اگر انشالله دوتا مدال دیگه بگیریم. که
تو چه شرایطی شما به کشتی آزاد عمری قبولی میدید؟ با کسی چه نشانهایی؟
ما اگه 2 مدال دیگه، هر چی مدال بگیر، 2 مدال دیگه بگیریم قبوله، با توجه به شرایطی که کرونا بوده و مشکلاتی که بوده و بچه‌ها کمتر تونستن به تورنمنت،
یعنی یه دونه نمره حسن یزدانی رو داریم، حتی 2 برنز هم بگیریم.
ما اگر از اولم که اومدیم رو حسن یزدانی فکر می‌کردیم که طلا بگیره، درسته، وزنای دیگه مون رو میگفتیم رو سکو، یعنی میگفتیم حداقل 4 تا، حد اکثر 4 تا، حداقل 3 تا مدال بگیریم. ما الان یه دونه شو گرفتیم، 2 تا دیگه اگر مدال بگیریم فکر میکنم آزادمونم بد نبوده. ما قبل از اینم خب باید یه بررسی بکنیم چه جوری بوده نتیجه کارمون تو المپیک. المپیک سخته، واقعا سخته،
16 تا از بهترینای هر وزن،
بعد یعنی سرند شده دنیا، یعنی هیچ کدوم بدون مجوز حضور پیدا نکردن اونجا. هر کدومو که بگی خانه‌ها یه رزومه‌ای داره که قابل قبوله و یه چیز تو چنته داشته که حضور پیدا کرده تو المپیک. حتی اون ضعیف‌ترینش هم خانه‌ها یه جای خودشو نشون داده. ولی چیزی که هست ما باید بررسی کنیم، بیایم کارشناسی کنیم، ببینیم که علت اینه که بهتر نبودیم چیه. خوبیم، بهتر نبودیم چی بوده؟
بعد چرا ما داریم به کشتیگیران آمریکایی می‌بازیم در کشتی آزاد؟
کشتیگیر آمریکایی آمادگی جسمانیشون اما خیلی بهتره.
خب این دلیلش چیه؟ فیزیک، ژنتیک، تمرین، بدنسازی،
علمشونه. اونا دو تا مسئله رو اما خیلی جلوان. یک، علم بدنسازیشون و علم ریکاوریشون. شما فاصله بس کشی تا فاصله مسابقه 1.5 ساعت 2 ساعته. کسی که برفرض 5 کیلو 6 کیلو کم کرده، تو این 2 ساعت چی کار میخوای بکنی که این بیاد برگرده بتونه بجنگه، نه کشتی بگیره، بجنگه، کم نیاره. و فاصله کشتی اول با فاصله کشتی دوم 20 دقیقه است، نهایتا 25 دقیقه، 30 دقیقه. تو این نیم ساعت تحلیل رفتار دوباره باید برگردونیش. خب اونا یه مقدار تو این مسائل از ما جلوتر هستن، هرچند ما از نظر تکنیک تاکتیک اگر که بیشتر وقت بذاریم میتونیم اونا جلوتر باشیم.
متشکرم از توضیح و تحلیلتون جناب آقای پولویی نازنین. قدم بعدی ما بعد از المپیک و برگشتن تیم هامون چیه؟
باید 100% بیان بشینن و یه گروه، این حرفا همیشه بوده ولی خب انشالله این دفعه عملی بشه، یه گروه بشینن کارشناسی کنن و تک تک وزنا رو بدون هیچ خط و خطوطی واقع بینانه بررسی کنن و نخوان کسی رو زیر سوال ببرن و نخوان کسی رو برفرض موجهش کنن واقعیت ها رو بگن، فقط فکر این باشن که تغییر ایجاد بشه، تغییر تکنیک تاکتیک آمادگی جسمانی، مسائل روانی، همه اینا قشنگ مشهوده، مشخصه که برفض به چه صورت هست. اینا رو بررسی کنن و شروع به کار کردن کنن، کار کنن، کاری که برفض کشورهای دیگه انجام. الان مصر کشتیگیرش اومده بود بالا، تو چارتا بود.
بله.
مصری که نه به جز یه دونه فرنگ کاری که قهرمان المپیک شده بود، کشتی آزاد هم کشتیگیر نداشت. پس بنابراین میشه کار کرد، اونا کار کردن، ما که پشوانه کشتی آزاد داریم 100% از اونا بهتر میتونیم کار کنیم. الان ما نباید به این فکر باشیم بگیم که ما خراب کردیم، نه خوبیم. ما همینی که الان بر فرض مثال 3 تا 4 تا مدال انشالله میگیریم تا آخر مسابقه آزاد و فرنگی، این کارنامه قبولیه. ولی یه چیزی که هست، متاسفانه بار ورزش رو همه فکر میکنن باید کشتی بکشه و با این دید نگاه میکنن، خب میبرن زیر سوال. نه، اینطوری نیست. یک دونه مدال هر کشوری مطمئنن بالای 3-4 میلیارد هزینه میکنه که یه مدال برفرض المپیک رو بگیره. ما چقدر هزینه کردیم؟ حالا نمیخوایم بحث رو بکشیم وسط، ولی خب چیزی که هستش اینا، عامل اصلی اینه که یه دونه مدالی که میخواد المپیک یه نفر بره بالای سکوی المپیک، هزینه داره که این میره بالا. ما چقدر هزینه میکنیم؟ با توجه به این مشکلاتی که الان هستش، خب خواهناخواه یه مقدار معقوله نتیجه ما، انشالله که بهتر از این بشیم. ما حضورمون تو تورنمنت ها باید قوی تر باشه، تورنمنت های مهم، تورنمنت هایی که با توجه به کلاس بچه هامون و بچه های ما همهش برن اونجا به در بسته بخورن، برن اگه قراره که بر فرض مثال آقای ایکس ببازه، اونجا ببازه، نبیاد تو مسابقه المپیک ببازه، یه مسابقه مهم بره اونجا. یا تیمای خوب رو دعوت کنیم، خودمون تورنمنتایی که میذاریم معتبر باشه، تیمای خوب بیان حضور پیدا کنن که بتونیم اونجا بچه‌هامون رو قشنگ ارزشیابی کنیم. یه عامل بسیار بسیار مهمه این که ما هر چی درس بخونیم، هر چی تمرین کنیم، خانه‌ها بعد امتحان بدیم. امتحان دادنه که باعث میشه ما شرایطمون به چه صورته. ما امتحان رو میذاریم یه دفعه امتحان اصلی، این یه مقدار مشکل میکنه.
متشکرم از شما از توضیحاتتون. من خیلی سریع به جدول هم اشاره بکنم که اوضاع از چه قراره. جدول ردبندی مدالی، چین در صدر 34 طلا داره، 24 نقره و 16 برنز. آمریکا در رتبه دوم قرار داره با 29 طلا، 35 نقره و 27 برنز، همچنان پرتعدادترین کشور هست در مدال شماری. اما خب ارزش نشانهای چین بیشتر از آمریکاست. ژاپن در رتبه سوم قرار داره با 22 طلا، 10 نقره و 14 برنز. استرالیا چهارم هست با 17 طلا، 5 نقره و 19 برنز. کمیته المپیک روسیه با 16 طلا، 22 نقره و 20 برنز در رتبه پنجم قرار داره. احتمالاً کسب رتبه چهارم بین استرالیا و کمیته المپیک روسیه و بریتانیا خیلی رقابت نزدیکی رو ایجاد بکنه، چون بریتانیا هم 16 طلا داره، 18 نقره و 17 برنز. از نظر مدال شماری شرایط روسیه خیلی بهتر هست، تعداد مدالهاش بیشتره، ولی خب طلاهاش یه دونه کمتر از استرالیا و برابر با بریتانیا است. آلمان در رتبه هفتم قرار داره، فاصلش زیاد میشه، 9 طلا داره، 9 نقره و 16 برنز. فرانسه 7 طلا، 11 نقره، 9 برنز. ایتالیا 7 طلا، 10 نقره، 18 برنز. هلند 7 طلا، 9 نقره، 10 برنز. نیوزلند 7 طلا، 6 نقره و 6 برنز. کره جنوبی 6 طلا، 4 نقره، 9 برنز. مجارستان در رتبه 13ام 5 طلا، 7 نقره، 3 برنز. کانادا در رتبه 14ام 5 طلا، 5 نقره، 8 برنز. کوبا 15ام هست، 5 طلا، 3 نقره، 4 برنز. برزیل 16ام 4 طلا، 4 نقره و 8 برنز. جمهوری چک در رتبه 17ام قرار داره، 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز. اسپانیا 18ام 3 طلا، 4 نقره، 5 برنز. سوئیس هم همینطور 3 طلا، 4 نقره، 5 برنز، عین اسپانیا هست. تیم 20ام لهستان، 21ام کرواسی، جامائیکا و بلژیک هم هر کدام با 3 طلا در رتبه 22ام 23ام. لهستان هم 3 طلایی مثل سوئیس و مثل اسپانیا. از رتبه 18ام تا رتبه 23ام همه 3 طلا دارن. دو طلایی ها اما سوئد، چین تایپاس، گرجستان، دانمارک، نروژ، ایران، اسلوونی و اکوادور، یونان و ازبکستان و قطر و کوزوو هم دو نشان طلا به دست آوردن. ما 2 نقره داریم و 1 برنز. کشور بالا دستیمون هم 2 نقره داره، نروژ، او هم 1 برنز، دقیقاً این ما. کشور پایین‌تر از ما اسلوونی 2 طلا، 1 نقره، 1 برنز. هدفون منم افتاد. با آرزوی موفقیت واسه همه شما جناب پلوی، خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم،
ممنونم از حضورتون. بینندگان و شنوندگان محترم برنامه و حالا المپیک، اونایی که روی سایت تیبا اسپورت و اپلیکیشن ایران صدا ما رو دیدن و اونایی که طبق قرار همیشه روی امواج شبکه رادیوی ورزش ما رو شنیدن، عصرتون بخیر و خداحافظ.
علامت های کرونا دلتا با کرونا قبلی فرق می کند و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. آبریزش بینی، تب و گلودرد از جمله این علائم هستند. 3 تا 4 روز این علائم وجود دارند و سپس به درگیری ریه می انجامد. توصیه: اگر کسی علائم کرونا دلتا را دارد، 48 تا 72 ساعت در خانه بماند و از طریق تماس تلفنی با پزشکان در تماس باشد. هشدار: افرادی که واکسن زدن نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازد
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما، اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال عصرون خوبه آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبت کشکه حالا رازک
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100 هزار تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در طعم با استفاده از طعم دهنده های طبیعی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. کیفیت در محصول با تولید محصولات بدون مواد نگهدارنده، دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. دوغ آلیس اول و آخر در کیفیت. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
با خرید بسته های وات های طلای بروکس به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
ساعت 19 و دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده دیگه ای از رادیو ورزش با نام مناظره ورزشی.